بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی ورواه العالمین المقدم الفدا. بله، در چند هفته گذشته خب بحث محبوبیت در محیط خانه رو شروع کردیم که به عنوان یک موتور پیشران در زندگی میتونیم ازش یاد بکنیم، یعنی انقدر اهمیتش بالاست که خداوند متعال در آیه 21 سوره روم یکی از فلسفه‌های زندگی مشترک رو همین تبادل عاطفی و مهرورزی بین زن و شوهر بیان فرمودن. در انسان‌های بزرگ هم ما می‌بینیم که واقعا در محیط خانه به این بحث محبت کردن، مهرورزی کردن خیلی توجه می‌کردند. خصوصا در زندگی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما که اینها به عنوان الگوهای بزرگ بشریتن و منحصر در یک زمان خاصی هم نیستن، یعنی فرازمانی بودن، ولذا در مدل زندگی این دو بزرگوار هم ما میبینیم که این محوریت محبت و تبادل عاطفی خیلی پررنگ است. حالا من این رو هم باید عرض بکنم که ما گزارشات درون خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا را هم محدود داریم، چون یک محیط با حیا بالاخره روابط زن و مرد
و عاشقانه، بله،
و نمیشود همه این را علنی در مرعی و منظر دیگران مطرح کرد. لذا جالب اینه که بدونیم بزرگترین و موثق‌ترین گزارشگر زندگی حضرت زهرا و امیرالمومنین وجود مبارک نبی مکرم اسلام است. یعنی خیلی از روایات که اندرون خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا به ما رسیده به روایت پیامبر است، مشاهدات پیامبر است که بیان می‌فرمایند. و وقتی اینا را آدم نگاه می‌کنه، همین سیر فرمایشات نبی مکرم اسلام را نسبت به زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا، نه همه اینها رفتارهایی بوده که نشأت گرفته از یک تبادل عاطفی، کلام‌هایی رد و بدل شده که این کلام ها همه کلام های عاطفی است. حالا وقتی میگیم کلام عاطفی، لزوماً اون جملات محبت آمیز هم نیست. گاهی اوقات میبینی اصلا این تم کلام، جنس کلام ازش محبت میباره، علاقه و صمیمیت میباره. خب ما دوست داریم که خانواده های ما هم بر اساس همون الگوها عمل بکنن، لذا شروع کردیم راه های ایجاد محبت رو گفتیم و رسیدیم به اینجا که برخی از موانع وجود داره که متاسفانه عملکرد غلط خود ما منجر به این میشه که طرف مقابل تمایل به محبت کردن به ما رو نداشته باشه، که به برخی اینها ما در هفته های گذشته اشاره کردیم. امروز میخواییم به این موضوع اشاره بکنیم که اگر خدایی نکرده زن یا مرد ما دیگرا باشن، مادی پرست باشن، نگاهشون به زندگی صرفاً یک نگاه مادی باشه، اصلا طرف مقابل از او خوشش نمیاد. حالا شاید بینندگان خوب بپرسن دلیلش چیه؟ ببین، دلیلش اینه که انسان یک فطرت پاکی داره. فطرت پاک همیشه به پاکی ها گرایش پیدا میکنه. مادیات پاکی نیست، یک ابزاره برای انسان. ببین، اینه که آدم میخواد یک مریضی رو درمان بکنه، خب این قرصه ابزاره برای درمانه. لزوما من نمیتونم بگم من این قرصه رو خیلی دوست دارم، این قرص برای اینه که انسان درمان بشه. حالا شما ببینید اگر یک کسی زیاد روی بکنه در مصرف قرصی، مثلا پزشک گفته هر 4 ساعت یه بار از این قرص
نیپا، دچار مسمومیت میشه،
بله، آسیب میبینه. بله. دقیقا مادیات هم در زندگی همینه. یعنی اگر انسان بیش از ضرورتش به سمتش بره، ورود مادیات رو بیشتر به زندگیش بکنه، قطعا آسیب‌هایی در حوزه‌های مختلف خواهد دید. حالا شما برخی بینندگان بپرسن خب چه آسیب‌هایی ممکنه ببینه؟ پول که خیلی خوبه، زندگی مرفه که شاید خیلی خوب باشه. حالا برخی شما من میخوام بهش اشاره بکنم، برخی از این آسیب‌ها شاید بد نباشه که بهش توجه بکنن. ببینید، انسان‌ها ظرفشون به ظرف بالاخره محدودیه، ظرف وقتیشون واقعا محدوده. بالاخره یک فرد از صبح مثلا تا شب میتونه فعالیتی بکنه، این زمان در اختیار خودشه، بالاخره استراحت نیاز داره، خورد و خوراک نیاز داره. جالبه این مرکز پژوهشی موقعی بررسی کردن که یک انسان در طول عمرش برای این کارهای معمولش چقدر وقت میذاره، مثلا برای خوابش چند سال از عمرش رو صرف میکنه، خوراکش همینطور، حتی ریسر مثلا اومدن پژوهش کردن گفتن خانوم ها در طول عمرشون به اندازه 76 روز از عمرشون رو صرف میکنن فقط تو کیفشون دنبال وسایلشون بگردن. یعنی حتی به این میزان بررسی کردن
جزئیات شدن بله.
چقدر وقت گذاری میکنن. خب این بالاخره ظرفش محدوده دیگه، ما نمیتونیم زمان رو کش بدیم یا عمر رو کشش
بله.
بدیم که
بله.
و وقتی مادیات رو آدم وارد میشه درش، میبینی که برای اینکه بتونه هم به دست بیاره هم این رو بتونه مصرف بکنه وقت میخواد. یا حتی فراتر بگم، وقتی هم مصرف میکنی برای این چیزایی که مصرف کردی هم باید وقت بگذاری، بالاخره خونه بزرگ اندازه خودش وقت میخواد که این رو نظافتش بکنی، وسائل زیاد در خانه وقت میگیره. گاهی اوقات من یه موقعی در مباحث تربیتی این رو گفتم، گفتم شما ببینی یک مادر گاهی اوقات ببینه که برای این کارهایی که زائد داره تو خونه انجام میده و خودمون داریم به خودمون تحمیل میکنیم، مثلا این بوفاهای مفصل رو تو خونه میخریم میذاریم بعدش دنبال یعنی اجناس تزئینی
که پرش کنیم
بله پرش بکنیم خب حالا اینا انجام شد، حالا ببینید این خریدنش و دوباره چینشش و اینا چقدر وقت میگه، حالا تمیز کردنش چقدر از عمر انسان رو میگیره، آیا واقعا به این میزان ما وقت میگذاریم برای تربیت بچه هامون؟ یه موقعی میبینیم واقعا تو این زمین ها آدم بعد میفهمه که وقتی ما میگیم مادیات زیاد میشه چه اتفاقی میفته. یه نمونه ساده بگم، یعنی ببینیم ما گاهی اوقات وقتایی رو که صرف میکنیم اگر بدانیم چگونه و کجا صرف بکنیم چقدر میتونه کمک بکنه.
ببخشید، یعنی این که اگر ما زندگیمون بزرگ بشه از وظایف اصلیمون باز میمونیم؟
بله میمونیم.
نکته اینجاست.
بله. حتی گاهی اوقات ما توی برخی زمینه‌ها میبینیم اهمیت و اولویت میدیم، لازم هم هست، نمیخوایم هم بگیم نه، ولی برای برخی چیزها نه. میدونید توی زندگی توی مدل‌های موفقیت در زندگی اتفاقا تو لایه‌های پنهانه که تو نگاه و منظر و مرعای ما نیست. حالا یه مثال ساده ای بزنم، یه دختر بچه تو خونه داریم 4-5 سالشه، به نظر شما یک مادر روزانه چقدر وقت میگذاره موی این دختر رو شانه بکنه؟ به نظر شما چقدر؟
10 دقیقه، 5 دقیقه.
بله دقیقا همینه. معمولا من خانواده هایی که دختر دارم، البته خانم های زن دقیق ترم، یعنی حالا بستگی به موش داره، بستگی به مدلی که میخواییم موش رو درست بله. بکنیم، ولی همین 10 دقیقه رو میگن معمولا طول روز وقت ما رو میگیره. حالا ما محور رو میذاریم همون 10 دقیقه. شما ببینید این 10 دقیقه در هفته تقریبا میشه 70 دقیقه، حالا ما باز روندش میکنیم میگیم 60 دقیقه. بودن ما 57 تا 59 هفته هم در سال داریم، یعنی یه چیز حدود 60 ساعت این مادر در طول سال وقت میذاره موی این بچه رو چیکار میکنه؟
شانه میکنه.
حالا ما از همین مادر بپرسیم، آیا در این سالی که گذشت 60 ساعت وقت گذاشتی کتاب بخونی که فرزندتو چطور تربیت بکنیم؟ میبینیم خیلی از مادرها میگن نه. حداقل اگر ما 60 ساعت برای مطالعه کتاب وقت بگذاریم، حداقل 5 تا کتاب رو میتونیم مطالعه بکنیم. و بنده قول میدم اگه یک کتاب کاربردی و خوبی باشه، همین 5 تا سالانه میتونیم اون گلیممون رو در تربیت از آب بکشیم. ولی برای این وقت نمیذاریم. چرا؟ چون موه رو داریم میبینیم. جولیده است
ولی
اون تو لایه پنهان توجه نمی کنیم که الان این بچه 5 سال 10 سال بعد میخواد وارد عرصه زندگیش بشه، بره مدرسه، بره دانشگاه، نیاز داره الان کار تربیتی روش بشه. ببینید حالا این چیز خیلی ساده ای بود، یه شانه زدن مو که میگیم لازم هم نمیشه موی بچه رو که شونه نزد که، ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی ما گندم میکاریم داریم گندم برداشت میکنیم، نمیشه گندم کاش زعفران برداشت کرد. یعنی ما نمیتونیم به اون ظاهر فرزندون فقط برسیم بعد انتظار داشته باشیم زعفران وجودیش هم خوب تربیت بشه. نمیشه، همین ظاهر است داره بالاخره شکل میگیره. بعد نتیجهش چی میشه؟ ببین نتیجهش همین اتفاقی که ما تو جامعه میبینیم میفته. من میشه میگم دختران ما، پسران ما که گاهی حال ماها دلخوریم به ظاهر ازش، اینا واقعا مقصر نیستن. اینا ثمره اینن که من برای موش وقت گذاشتم، برای بوفه خونه وقت گذاشتم، پر کردم، ولی برای تربیتش، برای زعفران شدن اون وقتی رو صرف نکردم. و نتیجه همین میشه که بعد هم هی باید بیاییم ما جنجال بکنیم که آیا مثلا پیامک بدیم برای حجابش رو یا ندیم. خب بالاخره ببین نتیجه این میشه، یعنی اون زیر ساخته شکل نمیگیره که ما اینا رو چگونه تربیت بکنیم. بالاخره دختری که این همه به موش میرسی، موش اولویت دادی، اون هم اینو نگاه میکنه، ولی اینو برای تربیتش خیلی اولویت ندادیم. و واقعا آیا فرزندان ما الان ما پدر مادرها رو گاهی اوقات میبینن که داریم یه کتابی رو مطالعه بکنیم، مثلا بابا مامان داره کتابی رو بعد از ظهر مطالعه میکنه، فرزند بپرس بابا اینو برای چیه؟ بگیم اینو داریم میخونیم که دانش تربیتیمون زیاد بشه، بهتر با توی دختر گلم بتونم رفتار بکنم. آیا شده واقعا اینا رو بگیم؟ آیا اینا رو بچه های ما دارن میبینن توی خونه ها؟ ولی اون بوفه رو داره دائم میبینه. بعد نتیجه چی میشه؟ ما وارد یه چاه ویلی میشیم. یعنی وقتی این مادیات بزرگ میشه نگاهش، نتیجهش این میشه که جامعه هم برای مادیات بیشتر ارزش قائله. و این ارزش گذاری جامعه هم به معنای این که جامعه خوب میشه نیست. یعنی این نیستش که اگر ما بیم تمایل مردم به مادیات زیاد شد پس حتما مادیات خوبه و زندگی ها رو رونق میده. نه، واقعا زیر زندگی ها رو نابود میکنه. ما امروز به فکر جهیزیه‌های آنچنانی برای بچه‌هامون هستیم و واقعا ببینید امروز اینا شده یک مصیبت‌هایی. بله، ما گاهی اوقات میگیم جوان شغلش مهمه، مسکنش مهمه، اینا زمینه‌های ازدواجه، اینا رو باید حاکمیت بالاخره فکر بکنه، برنامه داشته باشه. ولی برخی آدم ما خودمون داریم خراب میکنیم. یعنی باید یه نگاهی هم به خودمون داشته باشیم در اون خانه. شما وقتی مهریای آنچنانی رو میبینیم، با جوونه ها وقتی آدم میشینه صحبت میکنه میگه آقا من شغل دارم الحمدلله، کارم دارم و شغلی دارم و بالاخره میتونم زندگیم رو اداره بکنم، ولی وقتی میرم میگه مثلا 1500 تا سکه مهریه این دختر، یعنی 15 میلیارد، من هر چی فکر میکنم میبینم انگار که این پدر خانوم و مادر خانوم قراره که این پاشون بیخ خیر من باشه تا آخر عمر، نتونم نفس بکشم. خب این میشه نتیجه. بعد میگه ول کن، میگه بیکارم برم ازدواج کنم. نتیجه چی میشه؟ تو جامعه که ازدواج تأخیر بیفته و دیر بشه، دیگه این طبیعی غرایز یه مقدار تبلور پیدا میکنه تو فضای جامعه، انحرافات اخلاقی رفتاری تبلور پیدا میکنه، اون برکته پس اینجا از زندگی های ما متاسفانه گاهی اوقات رخ برمیبنده. یه جهیزی های آنچنانی شما الان نگاه میکنیم، من چند وقت پیش بود یه بزرگواری با من مشورت میکرد درباره دختر خانومشون که در مرز طلاق بودن و متاسفانه هم طلاق گرفتن. مثلا بردم اولین جملاتی که این آقا داشت به من میگو، میگو حاج آقا نمیدم اینا چیشون کم بود تو زندگی، خونه که بهشون دادیم، جهیزیش هم میگو من از اروپا آوردم با کشتی اینجوری. حالا ببینید این فرد وقتی اینجوری نگاه، بعد ببینید زندگی چقدر دوام آورده، میگه به 6 ماه نینجام،
چون زندگی تو خالیه.
بله، چرا؟ یکیش اینه خالی بودنشه. من میخوام یه توجه دیگه هم بدم. یعنی ماها همه باور داریم، یعنی الان شما یه فراخوان بزنید بگید آیا جهیزیه خوب آدم ها رو خوشبخت میکنه، آیا مهریه خوب آدم ها رو خوشبخت میکنه، نهایتش مثلا مهریه زیاد یه اهرم فشاره، خوشبخت که نمیکنه که. من حالا ببخشید تعبیر رو به کار میبرم، یه جای خوب آدم یه سری چیزا رو بگه به خانواده. ببین آقا میگه چرا مهریه دخترتو زیاد میکنی؟ میگه آقا میخوام این جوون سر و گوشش بعدم نجنبه زندگیش داری. ببینید جوونی که شما بخواید سر و گوشش با مهریه نجنبه، اتفاقا این مارموزی میشه، آب زیر کار میشه، خلافای پنهانی زیاد میشه،
مخفی‌کاری بیشتر میکنه،
بعد مشکل رو یه جای دیگه حلش کرد. حالا من یه مثال تربیتی بزنم، یه موقع ما یه مراجعه‌ای داشتیم، خانم آقای آمدن گفتن که ما پسر نوجوانی تو خونه داریم 13-14 ساله، این بی اجازه پول برمی‌داشت جیب باباش، کیف من، مادر میگفت. گفت خب ما متوجه شدیم و بالاخره این نوجوان رو یه کتک مفصلی هم بهش زدیم و بعد میگفت زمستان هم بود با لباس تو منزلی باباش انداختش تو حیاط، گفت میری اونجا از سرما بمیری، من بچه که پول برداره که نمیخوام که تو بمیری، جنازت برای من بهتر از اینه که نفس بکشه. موقع این بچه یکی دو ساعت واقعا میگفت من خیلی دلشوره گرفتم، واسطه شدم، اوردیمش رو خدمت شما هستم، دست نوشته تعهد گرفتیم و امضا کرد و انگوی زد پایین که دیگه از این کارها نکنه. مواجهه ترشون بعد از این مدت من دیدم دوباره یه چیزایی میخره، ما پولشو ندادیم. موقع یواشکی کشیدمش کنار، گفتم این بار بابات بفهم من دیگه تعهد دادی، این پولا رو کجا میاری؟ گفت برگشت به من گفت آره مثلا ماکارونی میگی برم بخرم 12,000 تومان 15,000 تومان با شما حساب میکنم. نمیدونم بابا مثلا با ماشین مسافر کشی میکنی، دخل پول خوردی تو ماشین داری، میدونم
پول خورده برمیده حساب اونا نداره.
این مارموزی شد. چرا؟ چون ما ریشه رو که حل نکردیم. بعد من اتفاقا به مادرش گفتم، گفتم شما پول تو جیبی به این میدید؟ گفت بله. گفتم چجوری میدید؟ خب ماهانه بهش میدیم، مثلا ماهی این تومن بهش میدیم. گفت آقا خیلی هم ولخرجه، این پول که میدیم 2-3 روز اول خرج میکنه. گفتم بعد 2-3 روز بیاد بگه پول میخوام چی؟ بهش نمیدیم، میگیم میخواستی خرج نکنی. گفتم این من هم جای اون بچه بودم بی اجازه میومدم پول ور میداشتم، چون روش پول تو جیبی دادنتون غلطه. چون بچه ای که میدیم پول تو جیبی رو اول ماه بدین 2-3 روز خرج میکنه، خب نباید بهش بدید. اینو بعد یه روز درمیون بهش پول تو جیبی بدین که امروزم خرج کرد، حداقل بدین 2 روز بعد دوباره پولی دستش رو میگیره. ریشه رو بعد برین حل بکنید، ببینین بچه رو بکشین، کتکش بزنید تو سرما بگیم بمیره، نمیدونم تعهد بگین، امضا. الان جوانای ما هم گاهی اوقات همینه، ببرش حالا ببرش محضر 30 چند تا امضا پای قباله ازدواجش بکنه، متعهد بشه. ولی وقتی مادر هنوز تو خونه داره به بوفه خونه میرسه به جای تربیت این بچه، همین میشه اون نهایتش، اینه فردا بگه 1,000 تا سکه برای این دختر مهر کن، علاقمنده بهش، عاشقش هم شده، میگه باشه، هیچ فکرش هم نمی کنه، مهرر هم تعهد میده، امضا میکنه. ولی چون تربیت نشده، بعد میگه اگر یه خطایی هم بکنه بالاخره مچشو میگیرند و مهرر رو اجرا میذارن، میره تو لایه‌های پنهان مرموزانه خطا میکنه. و امروز ما اینو داریم میبینیم تو جامعه. ما فکر نکنیم اگه مهریا رو بردیم بالا جوانامو اهل و سهل میشن، نه، این بعد اونجا به فکرش باشه،
یه جا دیگه رو باید درست کنی که اینجا درست شه.
یا دختر مثلا میگه آقا چرا دختر یه همچون جهیزیه بهش میدیم؟ بالاخره خوشبخت بشه، چشم دیگران بهش تغییر بکنه، عزت پیدا بکنه. میم خداییش آیا با این جهیزی ها آدم ها عزت پیدا میکنن یا با رفتارشون عزت پیدا میکنن؟
با اخلاقشون.
من اینم عرض بکنم خصوصا خدمت خواهران بزرگوار، چون برخی اینها رو وقت مادران و زنها جهادی بیان تو میدان اینا رو اصلاح بکنن. مهری های بالا الان خیلی ها زیر سر خانم هاست، جهیزی های بالا همینطور، بعد اینا رو بیم اصلاح بکنیم، راه رو جور دیگه بریم، یه بنای نوعی رو برای زندگی همون بچینیم. یا آقای در قم چند وقت پیش من رفتم به مغازه خرید بکنم، اومد پیش بنده، وای ترشون تو رو خودت تو تلویزیونی این خانوما رو یه نصیحتی بکنی. گفتم خب مگه چیکار میکنم؟ گفت ما یه دختری داریم دم بخت، بخواد الان بره خونه شوهر. میگم ما یه خونه حیاتدار داشتیم، اینو فروختیم، رفتیم یه آپارتمان خریدیم که این تفاضل قیمتش رو بعد این دختر جایزی بخوام یه بخشم بمونه برام، حالا مثلا بذاریم بانکی جایی فلان. مواجه به خانمم گفتم چقدر پول جایزی میشه؟ گفت ان تومن فلان مقدار. منم همونو رسم نقد بهش دادم، کارت به کارت کردم. گفت رفت و بعد یکی دو هفته اومد گفت کم ها بعد اینقدر دیگه هم بدیم. گفت یه رقم بالای دیگه. گفتم مگه با این پولا چی کردی؟ گفت رفتم خرید. گفتم خب گرونی که هست فلان هست. گفتم میشه حالا ما ببینیم تو چی خریدی؟ گفت خب این جهیزیه ها هم خونه خواهرش رفته و دپو کردم. گفت خونه ما جا نداشت، رفتیم خونه خواهرش. گفت اسم برخی اینا رو میگم من بلد نبودم. بهش میگم خب خانم این چیه تو خریدی؟ میگه این چشم خواهرشوهر رو کور میکنه. این چیه؟ این قرار جاری رو سر جاش بشونه. این چیه؟ یعنی دم همش برای این. بعد الان سنت های غلط توی جهیزیه، جهیزیه میچینن، فامیل رو دعوت میکنم یه جهیزیه ببین، میخوام اینا رو دیگه از کجا آوردیم؟ یعنی دقیقا آدم یاد آیات قرآن میفته که الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. میگه جاهلیت چیکار میکردن؟ می اومدن تو قبرستون ها برای اینکه فخر فروشی به دیگران بکنن، حتی قبرهاشون رو میشمردن، میگفتن تعداد قبرهای فامیلای ما بیشتر از شما. به این تفاخر میکردن. امروز هم ما داریم به تیر و تخته تفاخر میکنیم، بچینیم بعد حس بکنیم که بله، بعدم فکر میکنیم که بچه‌هامون اینجوری خوشبخت میشن. بدبخت میشن؟ یعنی فکر نکنیم اینجوری عامل خوشبختی، جهیزی عامل خوشبختی نیمه. اصلا شما تو روایت داریم مهریه زیاد اصلا کینه آور است، کینه ایجاد میکنه. اینو باید بحثایی که حالا انشالله یه موقعی تو مباحث ازدواج بیشتر بپرداز. ببینید یکی از نکاتی که خیلی مهمه، حالا اگر نسبت به این که فردا فرزندمون در جامعه دچار سرخوردگی نشه، دخترمون دچار سرخوردگی نشه، یکی از راه‌ها اینه که ما حداقل در تربیت اینها تلاش بکنیم. همین امروز من یه صبح کلاس مجازی داشتم، خیلی از آقایون سوال رو میکردن، بحث تربیتی بود، خصوصا آقایون. من توی این مشکلات اقتصادی دیگه آقا ما نمیتونیم وقت برای بچه هم بذاریم، دو شغل، سه شغل. گفتم میبینین اینجا باید هوشمندی ما به خرج بدیم. هوشمندی یعنی چی؟ یعنی تقسیم نقشی بکنیم، که قبلا هم اگر تو خاطرتون باشه بنده اشاره به این موضوع کردم. یعنی خانوما رو تو خونه ممحض بکنیم رو مسائل تربیتی و مدیریت داخل خانه،
تو کار تیم باشه.
بله، یعنی درگیرش نکنیم با مشکلات بیرونی زندگی دائم. هرچند میشن ناخودآگاه درگیر، ولی ما دیگه آتش بیار معرکه نباشیم. ذهن همسرمون رو آزاد بگذاریم، تو محیط خانه به این موضوعات بپردازه، به این موضوعات توجه بکنه. گاهی خود ببینیم نه، مثلا مشکلات اقتصادی میشه، مثلا مرد نداره، زنش رو هم درگیر میکنه با این ندارش. یعنی چی؟ مثلا سرزنش، آره تو نبودی زندگیمون آباد بود، نمیدونم تو نبودی فلان، تو الان تو خونه داری چی کار میکنی؟ فقط میخوری یا میخوابی؟ شروع میکنه او رو سرزنش کردن، توبیخ. بنده خودم گناهی نداره که. این نکته جدیه که ما باید بهش توجه کنیم. یه نکته هم یه نکته میان مدت و بلند مدته که امروز ما لازم حتما روش کار کنیم. ما در حوزه انتخابات ریاست جمهوری واقعا بزرگوارانی که وارد این عرصه شدن یه نگاه 4 ساله و 8 ساله به کار نداشته باشن. مثلا نظام آموزش پرورشمون امروز اگر اصلاحش بکنیم 20 سال آینده ما نتیجهش رو میبینیم. واقعا سهم فضای گفتگو در یک وزارتخانه زیرساختی به نام آموزش پرورش خیلی کمه، و من به نظرم اگر این نگاه رو داشته باشیم دائم مشکلات رو داریم. ببین مثلا ما تحریما برداشته بشه، ما بهترین رئیس جمهور هم انتخاب کنیم، آیا نتیجهش میشه مشکلات اقتصادیمون حل بشه؟
نه،
قطعا بخشهاش باقی خواهد موند دیگه.
بله.
من عرضم اینه، ببین ما امروز باید ماهیگیری یاد بدیم، این تعبیری که همیشه به کار میبرن. امروز تا دانش آموز ما سهم دروسش در مدرسه در ریاضی خیلی زیاده، که در نهایت مثلا این ریاضی می تو زندگی عادی شاید 5% هم نقش نداشته باشه. ولی آیا حوزه اقتصاد چیه؟ درآمدزایی، تولید ثروت، مهارت آموزی، اینا چقدر سهم در زندگی
آیا؟ خیلی کمه.
نه، ولی از احسن الان شما این تو سیستمای آموزشی این سهمش خیلی پایینه، و این توازن و تعادل نیست. من حتی حالا اینو یه اشاره میکنم، بعد بعدن آدم بشه تخصصی روش صحبت کنه. حتی بنده اعتقاد، نه اینکه بگم تو کشور خودمون خدایی نکرده ها، ولی اعتقادم اینه که اصلا این نظام‌های آموزشی که برای ما کشورهای دیگه پیچیدن و هنوز ما داریم دنبال روی اونا میکنیم، واقعا اون نظری که حضرت آقا داشتن توی تحول در سیستم آموزش پرورش مطلقا اجرا نشده. یه نهایش ما یه ذره ارتقاش دادیم، تحولی تو شکل نگرفته. حالا اون نکته که میخوام بگم این نکته است. ببینید ما با همین فرمون اگر بریم، معلومه داریم تو زمین بازی اون طراحان اولی آموزش پرورش که مثلا زمان رژیم سابق این سیستم وارد کشور ما کردن داریم هنو بازی میکنیم. و اون اعتقادی که میگم من دارم اینه که این بخشی از اون نفوذ استعماری غرب در کشورهای میخواستن در حال توسعه باشن یا جهان سومی بود
که زیربنای فرهنگی محکمی نداشته باشه.
بله، هم فرهنگی هم بر اساس نیازهای بومیشون. چرا ما الان باید مثلا روستاهای ما اینجوری خالی بشه از سکنه؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش اون بود که اومدیم مثلا به برخی چیزا خیلی ارزش دادیم که عملا این چیزایی که ما ارزش دادیم از تو پوسیده بود، ارزشی نداشتش. جوانی که میتونه با عزت و احترام در روستای خودش باشه، کار بکنه، فعالیت بکنه، تولید ثروت بکنه. من دیدم اینها رو، جوانهایی که موندن تو روستاهاشون مهارت‌های لازم رو یاد گرفتن، اینا چقدر دارن با عزت زندگی میکنن. ولی اینا رو چیکار کردیم؟ یه در باغ سبزی رو بهشون نشون دادیم، کشوندیمشون تو شهرها به دلایل مختلف. بعد این دلایلمون هم دلایل منطقی و عمیقی نبودش. بذار این واقعا باید روش فکر بشه. این که عرض کردم زیر ساخت، امروز ما باید بچه هامون رو از دوره کودکی روی این موضوعات کار بکنیم که چطور اینا فردا میخوان یک زندگی را اداره بکنن. من الان پدران و مادران بزرگوار میپرسم، الان شما یه نوجوان در خانه دار، چه دختر چه پسر، چقدر دارید اینا آمادش میکنیم برای زندگی آیندهش؟ واقعا چقدر ما داریم اینا رو آماده میکنیم؟ ولی قدیمی آماده سازی ناخودآگاه شکل بله. میگرفت. ولی الان نه، ارزش رو گذاشتیم روی مدرک. مثلا هم دیروز بود با یه جمعی ما برنامه داشتیم، همین عرض میکردم، میگفتم مثلا قدیم گفتن دختر ازدواج میکرد از هر سرانگشتش یک هنر میبارید، الان از هر سرانگشتش یک مدرک میبارد. خب این واقعا کدومش اصالت داره؟ کدومش مهمه؟
کدومش به درد زندگی و جامعه بله. ما میخوره؟
وقت چی میشه؟ وقت شما ببینید ناخودآگاه در یک کشور به این ثروتمندی هی باید بگیم ما خط فقرمون داره میاد بالاتر، دهکای بیشتری دارن زیر خط. خب این ریشش رو پیدا بکنیم. من اعتقادم اینه یکی از ریشه هایی که باید امروز روش برنامه داشته باشیم، کار بکنیم، طرح داشته باشیم، واقعا همینه. امروز ما باید بیایم بگیم مثلا امروز کسی که میخواد رئیس جمهور آینده کشور ما ان شاء الله بشه، بیاد بیان کنه که من تو این 8 سال طراحی رو به جوری میکنم که هر دانش آموزی دیپلم گرفت یک مهارتی که بتواند منجر به تولید ثروت بشه رو بلد باشه. برنامه ریزی کنیم. امکانات کم نداریم، تجهیزات کم نداریم، فضای آموزشی کم نداریم. من گاهی اوقات اینقدر حسرت این محیط‌های آموزشی رو به این بالاخره در شهرهای مختلف حتی روستاها که گاهی اوقات بیکار افتاده، ساعت‌های مختلف و متمادی خالیه و چقدر میشه از اینا بهره برد. و یکی از راه‌هاش اینه که ما مشارکت بدیم مردم رو تو این کارها. من یه موقعی در حرم علی ابن مصر رضا عرض کردم، گفتم یعنی یه فرد متدینی که امروز میاد زیارت آقا علی ابن مصر رضا میخواد یه خدمت بزرگی به این جامعه بکنه، مثلا من یه حرفه‌ای بلدم، شغلی دارم، کارخانه‌ای دارم، کارگاهی دارم، اصلا اول تابستان که میشه پشت در مغازم یه کاغذی بزنم بگم امسال من 2 دانش آموز رو برای حرفه آموزی بهشون پذیرش میکنم. خب این چقدر حرکت خوبیشه. یعنی ما یک جوانی رو احیاش بکنیم. ما خدای ما های سر منبرا میگیم وقتی یکی رو احیا بکنیم، از اینکه یک بالاخره دنیایی رو داشته باشه ارزشش بیشتره دیگه. همین هاست احیا کردن، که این جوان فردا خدای نکرده به واسطه اینکه ندار باشه شخصیتش خورد نشه، سرفگنده نشه، نره دست نیاز به سمت دیگران دراز بکنه، خدای نکرده به انحراف کشیده نشه، سراغ شغلهای کاذب نره. خب اینا رو ما خدمت بکنیم و واقعا توانش هم داریم. ببینید این نودوسی ها همینه. نودوسی این نیستش که ما فقط مثلا یه بسته مالی کمک بکنیم به یکی که بعد فکر کنیم خیلی کار بزرگی رو انجام دادیم. نیاز هست، خوب هست، ولی مسکنه، درمانه اونجا صورت میگیره. افتخار من فردا این باشه که مثلا تو این 5 سال گذشته مثلا 10 جوان رو بهشون شغل خودم رو یاد دادم، حرفه خودم دلسوزانه به اینها یاد دادم. خب اینا شدنیه. خب اینا رو طرح بریزیم، برنامه بریزیم، روش کار بکنیم، فرهنگ سازی جامعه بکنیم. بعد این میشه که اون خانواده ها تدریجا سفره فقرشون هم جمع میشه، سفره هاشون هم بزرگتر میشه. از اون کم یه بخشش به حاکمیت برمیگرده قطعا. یه بخشش به انگیزه های اجتماعی خود ما مردم برمیگرده. ما بالاخره تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم، اگر خدای نکرده تو این جامعه فقر زیاد باشه، ناامیدی هممون به ما انعکاس پیدا میکنه.
در خوشبینانه ترین حالت ما فقط خودمون رو داریم میبینیم.
بله. ولذا اینجا باید جامعه رو هم ببینیم، نگاه بکنیم. چون امروز فکر نکنیم اونی که الان پول دارم هست تو این جامعه خوشه. نگاهی قد اونم داره آسیب خودش رو میبینه. یعنی وقتی انسان توی جامعه زندگی بکنه که به فهم مردم همش دارن آخ و ناله میکنن نداری، اصلا این تأثیرات روحی روانی رو من دارا هم میگذاره. من دارا هم وارد بشم این کار رو بکنم. و این نمونه ها شما داشتیم تو این سالیانا، افراد متمول و متدینی که من اینا رو میشناسم، اینا کارگاه های ایجاد کردن، آموزش هایی دادن، شغل هایی رو از قبلش ایجاد کردن. الان بخش از گروه های جهادی در روستاها ورود پیدا کردن، دارن همین کارها رو میکنن. یعنی دارن فن آموزی، مهارت آموزی رو به این نسل امرو نوجوانان و جوانان یاد میدن. پس یک، حاکمیت. دو، افراد جامعه و تو این زمینه تلاش کنن. و سوم، خود خانواده باید این براش موضوعیت داشته باشه. یعنی من مادر، من پدر بدانم این بچه‌ام که بخواد ازدواج بکنه، حتی اگر حالا آموزش براش اصلاح هم نشد، این کار رو هم نکرد، من بدونم که بچه‌ام رو براش شغلی فنی رو فراهم بکنم. ببین نسای ما اینجوری بود. یعنی تابستون آیا شریعتی، حالا ما خب خیلی بزرگتر از حضرت عالی هستیم لحاظ سنی،
البته
نمیدونم حالا تو زمان شما هم چطور بود. ببین تو زمان ما این بود، تابستون که میشد سما تعطیلی، یعنی سما کار، بریم سر کار حرفه. یعنی بچه های لوس، تیتیش مامانی، بچه ننه بودن که تابستون ها نمیرفتن سر کار، تو خونه میموندن. یعنی هر کی میرفت یه کار ولو شده و یه جعبه میوه میذاشت در خونه، بساط پهن میکرد.
کاملا یادمه.
بله. خب این اینا میومدن. ولی خب ببینید اینها معمولا تونستن از پس کار خودشون بر بیان.
بله.
ولی نسل امروز که نه، مثلا فکر میکنیم فقط بعد اسمشو تو تابستون چهار تا کلاس بنویسیم، بره صاف اتو کشیده تازه با سرویس هم بره و بیاد. نمیدونم خدمت تو خونه پای تلویزیون باشه، براش نمیدونم ابزارالات بازی‌های کامپیوتری و گوشی موبایل اینا هم بخریم. یعنی فکرم میکنیم بهترین پدر مادریم، چرا؟ چون بچه همون الان زیر سرمونه، کنارمونه، داریم میبینیمش. نه این نیست، بچه ها رو باید فرصاد وارده ایم. شاید الان برخی بینندگان پیامک بدن که قاعد محیط های بیرون ناامنه، محیط ها رو نگرانی.
بله.
هم همین جوری بود، ولی دقت میکردن خانواده ها. یکی از هنرهای پدر و مادران باید این باشه که بگردن آدمای خوب رو پیدا بکنن، دست بچه‌شون رو بذارن تو دست اون، بسپارندش. نه اینکه بچه رو بفرستیم برو مثلا خود شغل پیدا کنه،
جای پیدا کن،
این غلطه. بعد برخی شغلام نه، مثلا وقتی ما میگیم شغل، شغل فروشندگی برای بچه‌ها خوب نیست. اینکه بچه‌ی پول بگیره، پول بده، اینا نه، این ممکنه ولعش رو به مادیات زیاد بکنه. بچه رو باید بریم کار بهش یاد بدیم، فعالیت، فن آموزی رو بهش یاد. اینا لذا میتونه اون ریشه فقر رو در محیط خانه به تدریج ریشه کن کنه. واقعا یعنی الان شما به من بگین آقای تاروش این نسخه 6 ماهه داریم، میگم نه، من که ندارم. یعنی که بخوام بگم سفره مردم رو چطور ما ولی میتونیم تو مدل های تربیتی و خانوادگی تو میان مدت و بلند مدت تو خانواده انگیزه ایجاد بکنیم که اگر خودمون دوچاره این مشکل شدیم، حداقل فرزندان ما، نسل بعدی ما دوچاره این مشکل نشد، اینا توانمند باشن، بتونن فعالیت های خوبی رو تو این زمینه انجام بدن. البته این خلاش هم آی شریعتی عرض بکنم، تو رسانه ما زیاده، کلا تو بحث های آموزشیمون زیاده. یعنی امروز ظاهرا ما تنها مأموریتی رو که بهش بی‌توجهی میکنیم همینه که یه نگاه آینده پژوهانه ما باید امروز در عرصه نسلمون، بالاخره نوجوانمون، جوانمون داشته باشیم. یعنی امروز من ببینم که امروز یه بچه ابتدایی رو رسانه باید به والدش چه برنامه‌ها و خوراک‌هایی رو ارائه بده که این پدر مادر توانمند بشن که بتونن نسل رو به خوبی تربیتش بکنن. تربیت هم که میگیم، من مکرر گفتم تو هفته قبلم اشاره کردم، تربیت اقتصادی تربیت، تربیت اجتماعی تربیته، تربیت دینی تربیته، تربیت اعتقادی تربیته، تربیت فقهی و احکامی تربیته،
تربیت سیاسی
تربیته. بله، یعنی ما تربیت ها جنبه ها و بالاخره شاخه های مختلف و ساحت های مختلفی داره که باید به همش بپردازیم. ما این بارم انشاءالله همه دغدغه‌مندان، همه افراد بهش توجه بکنن. باز اون جمله رو که هفته قبل اشاره کردم باز مؤکدم بگم، متاسفانه تربیت امروز در جامعه ما مظلومه و تا این رزم مظلومیت درش نیاریم نمیتونیم جامعه رو رشدش بده. و بنده اعتقادم اینه همه چیزم به این گره خورده. ما مردم خوبی داریم. من حالا اینم بگم گاهی اوقات شده من حتی تو زندان ها رفتم، با زندانی ها صحبت کردم، اینو میبینیم مثلا شاید الان قاچاقچی بودش یا نمیدونم قتلی رو مرتکب، ولی وقتی آدم میشینه پای صحبته اون عمق وجودش خیلی عمق خوبیه. کسی نبوده این عمر رو استخراج، تربیت همین کار رو میکنن دیگه.
بله.
تربیت میده استخراج میکنه
و جهت میده. بله.
و این نشده و ما باید اینو دقت بکنیم. این جوانهای ما همه سرمایه های کشور ما هم. من نباید جوانم هر دور دور بکنه تو خیابون، این معلومه من براش برنامه ندارم. یعنی یه قاعده ای ما تو تربیت اصلا تو فعالیت های انسانی داریم، میگیم اگر ما فعال نباشیم باید منفعل باشیم، اگر رئیس جمهور ما فعال نباشه باید منفعل باشه، باید بره زندان ها رو گسترش بده، اگر وزیر آموزش و پرورش ما فعال نباشه در جای فعالی که مؤثر باشه، این اگر نباشه امروز باید مثلا بیهجابی، مثلا شلهجابی، اینها رو کف جامعه بیشتر ببینیم، منفعل باشیم. بعد مجبور بشیم که تو این کنش ها و واکنش ها هی با احتیاط هم پاسخ بدیم، نتونیم جواب صریحی بدیم که چی میشه جامعه اینجوری میشه، بالاخره آیا خوب است، بد است، چه آسیب هایی داره. اگر ما امروز مثلا در دانشگاه هامون فعال نباشیم، شما میبینید بالاخره کسانی که میرن دانشگاه ها اینا سرمایه های جامعه ما هستن، بریم ببینیم داره چه اتفاقی تو خوابگاهشون چه اتفاقی میفته، کف خود دانشگاه چه اتفاقی میفته، این گفتگوها و گعده‌های خود دانشجوها چه اتفاق. ما اگر منفعل باشیم، فعال نباشیم، باید اینجا منفعل عمل بکنیم. پدر و مادر تو خونه، یعنی مادری که تو خونه، من همیشه میگم هی داد و بیداد میکنه، میدین ریشه این داد و بیداد کردن، مادر منفعلیه، فعال نیست، برای این بچه برنامه نداره.
بله.
لذا هی مجبور امر و نهیش کنه، تهدیدش بکنه، سرزنشش کنه، سرش داد و بیداد بکنه. ولی اگر مادر فعال بود، برنامه داشت، مدیریت کرد، زمینه‌های اجرای برنامه رو در محیط خانه فراهم کرد، خودش مثل یک شخص خیلی دلسوز بالا سر برنامه باقی بود که نظارت بکنه، ساماندهی بکنه، اینجا دیگه لازمی هی داد و بیداد بکنیم. اتفاقا از زندگی و در حضور فرزند بودن اون داریم لذت میبریم این گونه. خب ما از کجا رسیدیم به کجا؟
آره، از بحث عوامل نامحبوب بودن در خانواده
که گفتیم زن و شوهر اون مادیگرا بودن طرف مقابل رو دوست ندارن. لذا زن یا مردی که خیلی مادی باشه منجر به این میشه که ناخودآگاه طرف مقابل اون عشق علاقش نسبت به او سرد بشه. ببینیم تو بحث نامحبوب بودن عرض کردیم که این مادی خواهی و مادی گرایی محبوبیت رو کم میکنه. یکی از نکاتی که ما باز این به تجربه در مشاوره ها میدیدیم این بودش که زن یا مردی که خیلی توجه به مادیات دارن انگار که اون وقتشون رو هم بیشتر میان صرف این واکنش‌های مادی، اون کنش‌های مادی، این زمینه هرز میره و هزینه میکنن. بعد ببینیم مردی که الان مثلا درب خانه میاد خونه، الان انتظارش این لحظه از همسرش چیه که بالاخره همسرش توجهی بکنه، استقبال بکنه. حالا شما تصور کنید مرد پاشو میذاره تو خونه و واقعا اینا رو داشتیم، ما خانم اینقدر مادیه، دفنه در میگه حقوقتو گرفتی یا نه. خب این آب سردیه که روی این سر مرد ریخته میشه. یا بالعکس برخی مردها مادیان خیلی تو این زمین ها، یعنی همه ارزش گذاری ها رو بر اساس مادیات میکنه، مثلا خانم رفته یه لباس برای خودش خریده، اول به جای اینکه آقا بهش بگه که چه لباس زیبایی خریدین خیلی بدون، اول چند خریدی؟
حالا زدی همه چی رو نابود کردی.
بعد میگه مثلا فلان قد کلا سرت اون، یعنی شروع میکنه. خب ببینید این اصلا طرف مقابل آیا من رو ببینه با این رفتار و کلامم میتونه به من مهر ورزی بکنه؟ نه، اینا زندگی ایجاد میکنه
و این زندگی رو درشت و زمختش میکنه در واقع.
ولی وقتی ما محوریت رو خودمون قرار بدیم، این خیلی میتونه کمک بکنه تا ماد. خدای خداوند فرج حضرت ولی از نزدیک بفرما
الهی آمد.
نسل ما رو صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده
الهی آمد.
ما و نسل ما رو از یاران و سربازان مخلص و پابرکاب حضرت قرار بده
الهی آمد.
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرج